بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف بیانی دارند که هم نتیجه میگیرند که خبر این متعارضین در نفی ثالث حجیت دارند و هم نتیجه میگیرند که مؤثر در نفی ثالث و حجت بر نفی ثالث مجموع خبرین متعارضین است و ما عرض کردیم که این بیان ایشون رو در رابطه با بعد اول میپذیریم، اما در رابطه با بعد دوم قابل قبول نیست. اما چرا در رابطه با بعد دوم قابل قبول نیست؟ برای اون نکته‌ای که ما اشاره کردیم، ما گفتیم که خبرین متعارضین ولو اینکه ما علم اجمالی به صدق یکی از این دو نداریم، امکان دارد که هر دو مخالف با واقع باشه و واقع یک مطلبی غیر مفاد خبرین متعارضین باشد. اما از اون طرف علم اجمالی به کذب احد المتعارضین، او دیگه لازمه لاینفک تعارضه، نمی شود که تعارض تحقق داشته باشه، معارضه وجود داشته باشه، ولی ما علم اجمالی به کذب هم نداشته باشیم. پس لا محاله این دو روایتی که یکی فرزن دلالت بر وجوب نماز جمعه میکنه و دیگری دلالت بر حرمت میکنه، قطعاً یکی از این دو مخالف با واقعه، قطعاً یکی از این دو مغایر با واقعه. خب اگر شما می دانید که یکی از این دو خبر قطعا کاذبه ولو به نحو اجمال، آیا خبر کاذب می تواند در مدلول التزامی حجیت داشته باشد؟ خبر کاذب می تواند مدلول التزامی خودش رو ثابت کنه؟ فرق نمی کند که کاذب معلوم به تفصیل باشه یا معلوم بالاجمال، بالاخره اونی که مسلم مقایر با واقعه، اونی که کذبش قطعی هست و در نتیجه مسلم حجیت نداره، او چطور میتونه در مدلول التزامیش حجت باشه؟ مثل همون جایی که اگر کذب معلوم به تفصیل باشه، اگر شما یک دونه روایتی دارید، این روایت میگوید که نماز جمعه فرضاً حرامه و شما یقین دارید که این روایت کذبه، آیا میتونیم بگیم که کذب بودن معناش این است که حرمت را نمیتواند ثابت بکنه؟ اما لازمه حرمت رو ثابت میکنه، عدم الاستحباب رو ثابت میکند. میشود این حرف رو زد؟ خب خبری که قطعا دروغه و فاقد حجیته و در مدلول مطابقیش هیچ اثری نمیتواند داشته باشد، چطور این خبر رو ما در مدلول التزامیش حجت بدانیم؟ پس این دو خبر متعارض با توجه به این که مسلم یکی از این دو خبر باید او را از دائره حجیت ولو نسبت به نفی ثالث ما خارج بکنیم، معنا نداره پای او را در مسئله نفی ثالث پیش بکشیم و بگیم با اینکه مسلم دروغه، با اینکه مسلم مقایر با واقعه، معذالک در نفی، در اثبات مدلول التزامیش که همون نفی ثالثه، این یکون حجتن. پس این جهت از کلام مرحوم محقق نائینی انصافاً قابل قبول نیست و همون طوری که مرحوم محقق خراسانی در کفایه بیان کردند، حجت بر نفی ثالث احد الخبرینه، اما اون هم با یک مشخصه، اونی که علم به کذبش للواقع نیست، اونی که نمیدونیم با واقع مغایرت داره، چون خبرین مرکب از این دو عنوانه، یکیش مسلم دروغه و یکیش غیر معلوم الکذبه. اونی که معلوم الکذبه نسبت به نفی ثالث هم کنار، اما اونی که غیر معلوم الکذبه و یحتمل ان یکون مطابقا للواقع، این برای نفی ثالث مانعی نداره حجیت داشته باشه. این بعد از کلام مرحوم محقق نائینی. اما اصل مطلب که همون بعد اوله و اون این است که لقائل ان یقول، که اصلاً خبرین متعارضین هیچ کدامشون نسبت به نفی ثالث حجیت ندارند، هیچ کدام نه در مدلول مطابقی نقشی دارند و نه در مدلول التزامی. مرحوم محقق نائینی اینجا بیانی داشتند برای تفکیک این دو مسئله و اون بیانشون این بود که مدلول التزامی تابع وجود مدلول مطابقی است، نه تابع حجیت مدلول مطابقی. مدلول مطابقی هست در خبر این متعارضین، اما حجیت نداره، و مدلول التزامی تابع وجود مدلول مطابقی است. لذا چون مطبوعش وجود داره، تابع هم وجود داره، منتها مطبوع حجیت نداشت، تابع مانعی از حجیتش وجود نداره. مطبوع مانع از حجیت داشت و هو الابتلاء بالمعارضه، اما تابع نه تنها درش معارضه تحقق نداره، بلکه هر دو مدلول مطابقی موافق در مدلول التزامی هستند و توافق روی مدلول التزامی دارند. برای اینکه هم وجوب نماز جمعه نافی استحبابه و هم حرمت نماز جمعه نافی استحبابه، پس اگر مطبوعین به علت معارضه بعد الوجود حجیت نداشته باشند، این مانع از این نمی شود که تابع چون مبتلای به معارضه نیست بلکه مورد توافقه، حجیتش محفوظ باشه. و بعد یک عبارت دیگری رو به کار بردند، فرمودند که دلالت التزامیه فرع دلالت تصدیقیه هست، اما معنای دلالت تصدیقیه چیه؟ معنای دلالت تصدیقیه همین مقداره که شما تصدیق کنید به این که این لفظ مفادش این معنا هست، صیغه افعل مفادش وجوب ماده است، اما این که این وجوب مراد متکلم هم هست و اراده متکلم هم به این وجوب متعلق شده، این دیگه در دلالت تصدیقیه مطرح نیست، این خارج از حریم دلالت تصدیقیه است. دلالت تصدیقیه عبارتون عن تصدیق به ان لفظ دال علی هذا المعنا، اما کون هذا المعنا مرادا للمتکلم فهو خارج عن حریم دلالت تصدیقیه. و می فرماید دلالت التزامی تابع این دلالت تصدیقیه و سقوط خبرین متعارضین از حجیت معناش عبارت از محدود کردن اراده متکلمه. یعنی وقتی که گفتید که خبر دال بر وجوب و خبر دال بر حرمت متعارضند، متعارض معناش این است که لل وجوب و مرادون و لل حرمت و مرادتون، اما اینکه لل وجوب مدلولون للفظ و لل حرمه مدلولتون للفظ، این دیگه ربطی به مسئله تعارض و سقوط از حجیت نداره. ما از طرفی این بیان ایشون رو هم نمیپذیریم، این بیان رو ما فی نفسه قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه ما در دلالت التزامیه ولو اینکه منطقیین دلالت التزامیه رو جزء دلالات لفظیه شمردند و یکی از اقسام دلالات لفظیه عبارت از دلالت التزامیه در منطق معرفی شده، اما واقع مسئله چجوری؟ التزامیه مسئله چجوریه؟ وقتی که در همین ما نهنفی مثلا هیئت افعال دلالت بر وجوب می کند، گفت صل صلات الجمعه یوم الجمعه، لازمه وجوب عدم استحبابه. این عدم استحباب رو با صيغه افعل و هیئت افعل به عنوان دلالت لفظیه ما چجوری میتونیم مربوطش بکنیم؟ چجوری ارتباط بدیم بین لفظ و بین عدم الاستحباب؟ بین لفظی که وضع به تعبیر کلی وضع فی لغت للملزوم و میخواییم مسئله دلالت بر لازم رو در اینجا مطرح کنیم، این دلالت بر لازم با لفظی که وضع للملزوم چه ارتباطی پیدا میکنه؟ این لازم که خارج از ما وضع لهه، این خارج که هیچ ارتباطی به ما وضع له نداره. و اگر بخوایم باب مجاز رو در اینجا پیاده بکنیم، در باب مجاز دو نکته وجود داره، خوب دقت کنید. یک نکته این است که اگر نظرتون باشه ما در باب مجاز همون مطلبی را که سکاکی در باب استعاره به عنوان حقیقت ادعایی مطرح می کرد، یک مطلبی نه این مطلب سکاکی، فرقایی داره با مسئله سکاکی، شبیه همون مطلب ما در کلی مجازات معتقد هستیم. ما معتقدیم که وقتی که تعبیر می شود فلان کس حاتمه، خب این ظرافت و لطافت این تعبیر در چیه؟ شما میگید لفظ موضوع للخاتم رو در این شخص استعمال کردن. خب لفظ موضوع للخاتم در سنگم استعمال بشه لطافتی نداره. اون عظمتی که برای خاتم وجود داره در رابطه با موضوع له لفظ خاتمه. اون مسمای به خاتم از نظر جود و سخا شهرت داشته. حالا ما میگیم زید خاتمه، یعنی چه؟ یعنی لفظی که برای اون مسما وضع شده، لفظ رو ما میاریم در زید استعمال میکنیم. این هیچ گونه لطافت و ظرافتی درش نیست. اما بخلاف این که این حرف رو بزنیم، بگیم که همین لفظی که وضعه لئون خاتم، ما میخواییم ادعا کنیم که زیدم همون خاتمه، از مصادیق اون خاتمه کنه. یعنی کنه یک معنای کلی متبلوره در خاتم درست بکنیم کنه، و زید رو هم در ردیف خاتم قرار بدیم. حالا این بحث شما در باب مجاز دو سه نوبت عرض کردیم. یعنی ما معتقدیم که در باب مجاز استعمال لفظ در غیر ما و زعله نیست اصلا، و مبتکر این مسئلم عرض می شود مرحوم شیخ محمد رضای اصفهانی معروف، صاحب کتاب وقایت الاذهان، که امام بزرگوار هم در این مسئله از ایشون کاملا تبعیت کردند و حقم با این دو بزرگواره. اولا در باب مجاز استعمال لفظ در غیر ما و زعله نیست. حالا ثانیا قبول کنیم حرف مشهور رو که در باب مجاز لفظ مستقلن در غیر ما وضع الله استعمال میشه. یعنی کلمه اسد معنای حقیقی خودش رو کنار میگذاره و در زید استعمال میشود، در انسان شجاع استعمال میشه. خب نحوه استعمال این شد که لفظ موضوع لهش رو کنار گذاشت و در غیر موضوع له استعمال شد. آیا در دلالت التزامیه شما چجوری میگید؟ میگی دلالت بر معنای مطابقی کنار رفت و به جای او دلالت التزامی آمد، که لفظ مستقلن و مستقیمن در مدلول التزامی استعمال می شود، همونطوری که استعمالات مجازی روی حرف مشهور استعمال اسد مستقیمن در رجل شجاع و کنار گذاشتن معنای حقیقی خودش که عبارت از حیوان مفترسه. در دلالت التزامی یک نیست اینطور. دلالت التزامیه هرچه هم با لفظ بخواد ارتباط پیدا بکنه، به وساطت مدلول مطابقی و مدلول اولیه. یعنی نمیشه که اون مدلول مطابقی رو ما کنار بگذاریم. اگر کنار گذاشتیم، این لازم و ملزوم بودن کنار گذاشته میشه، التزام کنار گذاشته میشه. لازم و ملزوم بودن معنیش این است که ملزومی هست و لازمی، و از طریق ملزوم انتقال به لازم تحقق پیدا میکنه. فبن نتیجه دلالت التزامیه رو ما نمیتونیم به لفظ مربوطش بکنیم. برای اینکه چجوری مربوطش بکنیم؟ بگیم موضوع له نیست، بگیم غیر موضوع لهیست که لفظ درش استعمال شده، مثل مجازات. اینم که نیست، ما نمیتونیم مدلول مطابقیشو نادیده بگیریم. پس چه باید گفت در دلالت التزامیه؟ دلالت التزامیه از مقوله دلالت لفظ نیست اصلا، اصلا به لفظ کاری نداره. دلالت التزامیه، دلالت التزامیه با مدلول سر و کار داره، با مدلول مطابقی ارتباط داره. به این کیفیت که لفظ یدلو علا معنای موضوع له خودش، که معنای موضوع له همون معنای مطابقیه، و از معنا انتقال به لازم پیدا میشه، از معنا انتقال به لازم پیدا میشود، از ملزوم انتقال به لازم پیدا میشه، اون وقت چطور میشود که ما بیاییم این دلالت رو به عنوان یک دلالت لفظیه مطرح بکنیم؟ بلکه واقعش این است که این همون دلالت فرعیه است. یعنی اول لفظ باید دلالت بر مدلول مطابقی بکنه بالاصاله، و به تبع از راه مدلول مطابقی ما انتقال به لازم پیدا بکنیم. و این که ایشون فرمودن که بین وجود مدلول، مدلول مطابقی، و بین حجیتش تفکیک وجود داره، این تفکیک رو ما نمیتونیم بپذیریم. بالاخره این مدلول مطابقی به نام وجوب صلات جمعه یا هست یا نیست. اگر حجت باشه این مدلول مطابقی وجود داره، اما اگر حجت نشد صل صلات الجمعه در مدلول مطابقی به نام وجوب صلات جمعه، دیگه عدم الاستحباب به عنوان لازم ما نمیتونیم به او انتقالی پیدا بکنیم. چون در باره دلالت تصدیقی بیان کردن، این خلاف اصطلاح در دلالت تصدیقی است. دلالت تصدیقی معناش تصدیق به ان هاذا لفظ دال علی هاذا المعنا نیست. چرا؟ برای اینکه تصدیق به ان هاذا لفظ دالون علی هازل معنا به لغت مربوطه، به متکلم و مخاطب چه ارتباطی داره؟ مگر عنوان لغت بحثه که ما تصدیق بکنیم به انه هازل لفظ دالون علی هازل معنا؟ این یه چیزیست در شأن لغته، از شأن متکلم و مخاطب بیرونه. اما اونی که به مخاطب ارتباط داره تصدیق به این که این معنا مراد متکلمه، که مراد متکلم برای مخاطب منشأ اثره. اگر تکلیفه او باید امتثال بکنه، او ترتیب اثر بده. پس دلالت تصدیقیه یک مسئله ایست در شأن مخاطب در رابطه با متکلم از نظر اراده متکلم، اما تصدیق و ان هازل لفظ دالون علی هازل معنا این به مسئله متکلم و مخاطب مربوط نیست، این مربوط به لغت و دلالت الفاظ بر معانیه. خب این مقدار راهی رو که ما طی کردیم، ضمن این که اشکال به مرحوم محقق نائینی مطرح شد، اما کار رو برای خودمونم مشکل کردیم. چرا؟ خب میدونم این تصدیق به این که دلالت بر وجوب داره به کی مربوطه؟ چی؟ خب میم ظهور داره، یعنی ظهور وضعی داره دیگه. بابا این که خب شما پس معید ما هستید، شما معید ما هستید که دلالت تصدیقیه در رابطه با اراده است. بله عرض کردم، منم عرض کردم معیدید شما، عرض کردم شما همین بیان ما رو تایید میکنید. بله. خب عرض کردم این بیانی رو که ما عرض کردیم، ضمن اینکه کلام مرحوم محقق نائینی رو مورد اشکال قرار میده، اما راه رو هم برای خودمون مشکل میکنه. چرا؟ برای اینکه لقائل ان یقول لازمه این حرف شما این است که متعارضین در نفی ثالث حجیت ندارن. چرا؟ برای اینکه نفی ثالث یک معنای التزامیه، معنای التزامی رو شما تابع مدلول مطابقی گرفتید، گفتید ارتباط مستقیم به لفظ نداره، بلکه رابطه مستقیمش با مدلول مطابقیه. خب وقتی که خبرین متعارضین در دو مدلول مطابقی از حجیت ساقط شدند، پس چی دلیل بر نفی ثالثه؟ دلیل بر نفی ثالث چیه؟ حتی احد الروایتین هم نمیتونه دلیل باشه، برای اینکه احد الروایتین سوال میشه در مدلول مطابقیش حجت یا نه؟ میگیم نه، مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی هست یا نه؟ بله. پس اگر همون روایتی که یحتمل و مطابقت حول الواقع در مدلول مطابقی خودش نتوانست نقشی داشته باشه، در مدلول التزامی چطور میتونه نقش داشته باشه؟ پس راه نفی سالس چیه؟ آیا برگردیم به همون تخیل و توهمی که در این رابطه شده که متوهم میگوید نه ما قبول نداریم که خبر این متعارضین در نفی سالس حجیت داشته باشند؟ همونطوری که در مدلول این مطابقیین حجیت ندارند، در نفی سالس هم حجیت ندارند. ما هم که تقریبشون رو با این خصوصیاتی که ملاحظه فرمودید قبول کردیم، آیا نتیجه رو هم بپذیریم یا نتیجه رو نپذیریم؟ اینجاست که ما این حرف رو میزنیم. خوب دقت بفرمایید، ما میاییم اینطور میگیم ما قبول داریم. خوب دقت بفرمایید، قبول داریم که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقیه، و باز قبول کردیم که در مدلول مطابقی بین وجود و حجیت تفکیکی وجود نداره. اما چه مانعی داره که در خود حجیت ما قائل به تفکیک بشیم؟ و او این است که اینجوری بگیم این دو روایتی که با هم معارضه کردند، اونیشون که علم به کذبه اجمالن، او بساطش رو جمع کند و بره، نه در مدلول مطابقی نه التزامی هیچ شأنی نمیتونه داشته باشه. اما اونی که لم یعلم کذبه و احتمل مطابقت حول الواقع، این در مدلول مطابقی حجیت نداره، اما من جهته، و او این که بخواهد مدلول مطابقی خودش را در مقابل مدلول مطابقی دیگر اثبات بکنه، در این حیث حجیت نداره. اما در حیث انتقال به مدلول التزامی و اثبات دلالت التزامیه، عقلا دیگه ای رو از عقل او رو از حجیت ساقط نمی کنه. به عبارت روشن‌تر، نه اینکه ما در مقتضای حکم عقل داریم صحبت می کنیم، این بحث های یکی دو سه روزه ما صرفا در رابطه با قاعده است. قاعده در خبر این متعارضین متکافئین چه اقتضایی داره، عقل چه حکومتی در این باب داره. میاییم به عقل میگیم آقا جون، خیلی روشن، یه روایت میگه نماز جمعه واجب، یه روایت دیگری این همین روایت در خصوصیات و مزایا میگه نماز جمعه حرام. چه کنیم ما؟ میگه از نظر اثبات وجوب یا اثبات حرمت، چون امکان اجتماع نداره و مزیتی برای هیچ کدام نسبت به دیگری در کار نیست، لذا هیچ کدوم نمیتونن اثبات بکنن مفاد خودشون رو و مدلول مطابقی خودشون رو. سوال میکنیم که آیا اگر ما از مدلول مطابقی گذشتیم و رفتیم سراغ مدلول التزامی و خواستیم نماز جمعه رو ثابت بکنیم، آیا یکی از این دو خبر یعنی غیر اون معلوم الکذب بالاجمال میتونه حجت باشد علی نفی ثالث، میتونه حجت باشد علی عدم الاستحباب؟ عقل میگه چه مانعی داره؟ مسئله عدم الاستحباب که مبتلای به معارضه نبود، بلکه مورد توافق کل الخبرین بود. در حقیقت عقل در رابطه با حجیت تفکیک میکنه. حجیت در رابطه با اثبات مدلول مطابقی در مقابل مدلول مطابقی دیگر خیر، اما حجیت همین مدلول مطابقی به عنوان طریقیت برای مدلول التزامی خارج از دائره تعارض، عقل میگه مانعی نداره، این حجیت به قوت خودش باقیه و ما میتونیم به این عنوان حجیت را با وصف تعارض و با وصف اینکه هیچ کدام مرجحی نسبت به دیگری ندارن، این عنوان رو ما در اینجا قائل بشویم. پس در نتیجه ضمن اینکه اصل بیان مرحوم محقق نائینی مورد مناقشه واقع شد به همون کیفیتی که ملاحظه فرمودید، اما لازمش این نبود که ما از نتیجه مطلب دست برداریم و برگردیم به همون توهمی که ایشون در مقام نفی اون توهم بودن، که متوهم میگه ما به طور کلی خبرین متعارضین رو از حجیت چه در مدلول مطابقی و چه در مدلول التزامی سلب میکنیم. میگیم نه، در باب حجیت از نظر عقل امکان تفکیک وجود داره و علتش هم این است که ملاک ها فرق میکنه. مدلول مطابقی مبتلای به معارضه، اما مدلول التزامی علاوه بر اینکه مبتلا نیست، مورد توافق کل الخبرین المتعارضین. فبن نتیجه اجازه بده، بن نتیجه ترتیب بحث ما تا اینجا این شد که اگر ما دلیل بر حجیت خبر واحد رو بناء عقلا بدانیم و طبعا عقلا اعتمادشون به خبر واحد روی طریقیت و کاشفیت، اینجا در صورت تعارض مقتضای قاعده تساقط شد و نسبت به نفی ثالث اونجایی که ثالثی وجود داشته باشد احد الخبرین حجیتش محفوظ. حالا بحث بعدی اونجاییست که اگر دلیل ما بر حجیت خبر واحد آیات و روایات باشه، ببینیم آیا با توجه به مفهوم آیه نبأ یا با توجه به مثلا صدق العادلی که مفاد روایات وارده در حجیت خبر واحده در صورت تعارض از نظر عقل چه باید گفته بشود؟